برای تصمیم دولت و بر اثر تقاضای مردم محل، ولسوالی غازی‌آباد از ولایت نورستان جدا و در تشکیل ولایت کنر شامل شده است. این موضوع که ولسوالی غازی‌آباد مربوط به کدام یک از این دو ولایت باشد، در 3 سال گذشته مورد منازعه بوده است.
و حال اوضاع جوی فردای چند ولایت افغانستان پیشکش می شود که به اساس پیشگویی اداره بین المللی هواشناسی تهیه شده است. بلندترین و پایین‌ترین درجه حرارت به سانتیگراد. کابل فردا بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. قندهار فردا بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 10. زرنج فردا 35، 16. فرا فردا بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. هرات فردا 26، 9. مزار شریف فردا 28، 13. و جلال‌آباد فردا بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 18. در کابل، مزار شریف و جلال‌آباد آسمان قسمن ابرآلود و در بقیه شهرهای یاد شده آسمان صاف پیش‌بینی شده است. ساعت 11:31 قبل از ظهر به وقت افغانستان. اینجا رادیوی آزادی است. با گزارش منابع خبری، اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از شرکت‌های هوایی خارجی که طیاره‌هایشان بر فراز ایالات متحده آمریکا پرواز می‌کند بخواهد تا لیست از مسافرین خویش را در اختیار دولت قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا قصد دولت آمریکا را کوشش برای جلوگیری از ورود تروریست ها به کشور توصیف نموده است. نظیر عظیم کریمی گزارش در این مورد دارد.
واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه 21 اپریل قصد دولت آمریکا را کوشش برای جلوگیری از ورود تروریست ها به کشور توصیف می کند و می نویسد مقامات نگران آن بودند که تروریست ها ممکن است نظیر آنچه در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد تیاره ای را بربایند و آن را بر ساختمان بکوبند. گرچه مقامات تایید می کنند در حال حاضر اطلاعات معتبری که بر چنین قصد دلالت داشته باشد وجود ندارد، با این حال آنها هیچ احتمال را رد نمی کنند. واشنگتن پست به نقل سخنگوی اداره امنیت امر نقل یا ترانسپورت ایالات متحده آمریکا می نویسد مقامات سرگرم بررسی طرحی هستند که از شرکت‌های هوانوردی خارجی می‌خواهد اسمای مسافران را با فهرست پرواز ممنوع تطبیق کنند. این فهرست هزاران نام از توریست‌های مزنون یا شناخته شده را که ممکن است تهدید برای طیارات آمریکا باشند شامل می‌شود. اما گزارش واشنگتن پست حاکی است طرح اداره امنیت ترانسپورت یا امن نقل که در روزهای اخیر با رهبران کشورهای خارجی در میان گذاشته شده شرکت‌های هوانوردی اروپایی، مکزیکویی و کانادایی را خشمگین ساخته است. واشنگتن پست علاوه می‌کند یک مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا که با مقررات پیشنهادی آشناست گفت مقامات آمریکایی و خارجی در این باره که آیا شرکت‌های هوانوردی با دولت آمریکا باید اسمای مسافران را با فهرست تطبیق کنند سرگرم مذاکره هستند. اگر اسم با نام‌های مندرج در فهرست مطابقت کند، آنگاه شرکت‌ها ناچار خواهند بود تا اقدامات امنیتی جدید به عمل آورند. نظیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
حال ببینیم جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل به چه موضوعات پرداخته و چه رویدادهایی را انعکاس دادند؟ مرور بر جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل را از برشنا نظری می‌شنویم.
جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل در هفته‌ای که گذشت روی برخی موضوعات وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تبصره نموده و نقطه نظرات را نیز منتشر کردند. هفته‌نامه مجاهد که از سوی تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان به نشر می‌رسد، در تازه‌ترین شماره خود روی درخواست افغانستان برای ایجاد روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا که ایجاد پایگاه‌های نظامی نیز جزء آن است، مکس نموده و ابراز عقیده کرده است که افغانستان اگر بخواهد زنده بماند، هرگز نمی‌تواند بریده از جهان زندگی کند. اما در این حال نویسنده این مقاله در هفتنامه مجاهد در ادامه گفته است که افغانستان میتواند با جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا همکاری های استراتژیک داشته باشد، بیان که پای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی به میان آید. هفتنامه کابل نیز از زاویه دیگری به این مسئله نگریسته و نوشته است که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با وجود آنکه با مخالفت اکثریت مردم به همراه نیست، اما هیچ گونه قرارداد و یا موافقت نامه نیز در این زمینه در رابطه به حضور آنان در افغانستان وجود ندارد. نویسنده مطلب همچنان گفته است که هرگاه حکومت می‌خواهد رابطه استراتژیک با آمریکا ایجاد کند، باید پیرامون مسئله نظر و موافقت اعضای پارلمان را حاصل کند. اما هفتنامه وطندار ایجاد پایگاه نظامی و داشتن رابطه استراتژیک آمریکا را به نفع افغانستان دانسته و نوشته است که اگر یک روز نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، شیرازه نظام حاکم از هم می‌پاشد. بقیده نویسنده، امریکا می تواند افغانستان را از رای دور هم کنترل کند، پس چه بهتر که در داخل افغانستان باشد. گذشته از این مسئله، برخی مسائل دیگر نیز مورد توجه مطبوعات در کابل بوده است. هفتنامه روزگاران روی ارزش اقتصادی لوله گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان امتداد خواهد یافت مطلب را به نشر رسانده و گفته است که باید برای تحقق این برنامه کارهای زیاد صورت بگیرد. به تصور نویسنده، رقابت‌های موجود در منطقه و حل نشدن برخی اختلافات ممکن است کار پروژه تمدید لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان را معطل قرار دهد. هفتنامه مردم که از سوی حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به نشر می‌رسد، به این موضوع از دیدگاه دیگری نگریسته و گفته است که حفظ امنیت در افغانستان باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود و شگوفایی اقتصادی فرصتهای را فراهم می سازد که کشورهای منطقه نیز صاحب منافع گردند. هفتنامه جامعه به موضوع فساد اداری در افغانستان پرداخته و گفته است که مبارزه در این راه تا به حال نتایج کمتری در بر داشته است. با تصور نویسنده مطلب در هفتنامه جامعه، مبارزه با فساد اداری با اقدامات کوتاه مدت و مقطعی امکان پذیر نمی شود، بلکه باید در چارچوب یک راهبرد مشخص و کارشناسانه در ریشه‌کن ساختن این طاعون اقدام گردد. هفتنامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان به نشر می‌رسد، اقدام اخیر دولت این کشور را به خاطر محاکمه چند تن از مقامات دولتی که در اختلاس دست داشته‌اند، گام مهم در زمینه خاتمه بخشیدن به فساد اداری در افغانستان خوانده و پرسیده است که آیا دولت در این مبارزه جدی است. با گفته این نویسنده، حالا همه چشم‌ها به عملکرد بیشتر دولت در این زمینه دوخته شده تا دیده شود که واسطه‌دارها و پولدارها جریان محاکمات این گونه افراد را منحرف نسازند. و هفتنامه اقتدار ملی در آخرین شماره خود گزارش را از وضعیت امنیتی و روند رو به افزایش اختطاف اطفال در ولایت قندهار به نشر رسانده است. نویسنده اظهار داشته است که شمار زیادی از خانواده‌ها نگران مسئولیت زندگی اطفالشان اند. بر اساس همین گزارش، ربایندگان اطفال در ولایت قندهار در نامه‌هایی که به خانواده‌های اطفال گم شده می‌فرستند، حتی خود را مسلمان نمی‌دانند و تنها به پول فکر می‌کنند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفتنامه‌ها و جراید چاپ کابل.
دوستان عزیز، و حال هم نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی هفت شهر عشق. این برنامه را خالد نویسا برایتان تهیه و ترتیب نموده است.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. رمان و یا داستان دراز عمر درازتر نسبت به ژانرهای روایتی مثل داستان کوتاه و داستان مینیمال و یا داستان خیلی کوتاه و داستان میانه دارد. اولین رمان به شیوه جدید را میگل دو سروانتس هسپانیایی در قرن 17 میلادی نوشت. پیش از آن قصه های مبالغ‌آمیزی که دور از زندگی واقعی بود تحریر میشد. رمان شیوه روایت است که در آن حوادث زیاد اتفاق می افتد، ولی مثل داستان کوتاه یک حادثه اصلی دارد. شخصیت های رمان نیز زیادند و حد اقل کلماتی که رمان با آن تحریر شود باید 50,000 کلمه باشد. به هر حال رمان در طول عمر تقریبا 400 سالش فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت و بهترین مرجع تاریخی، اجتماعی و سیاسی برای آدمها بود. اما در دهه 60 قرن 20 میلادی بود که آوازه مرگ رمان در میان حلقات ادبی اروپایی منتشر شد. این که دیگر وقت خواندن رمان به پایان رسیده و بشر دیگر وقت ندارد حوادث و واقعات پی در پی را در یک رمان بخواند. این آوازه بسیار جالب بود، زیرا در افغانستان حتی یک رمان خوب نوشته نشده بود که آوازه مرگ رمان عالمگیر می شد. ما در این برنامه علتهای را می کاویم که چرا کسان می خواستند گلیم رمان و یا داستان دراز را از زمینه ادبیات جهانی جمع کنند. عده‌ای از نویسندگان افغان نیز نظر خود را درباره این مسئله با ما شریک خواهند کرد. میلان کندرا نویسنده چکی و لسل فرانسوی میگوید که رمان آخرین موضعی است که بشر میتواند به وسیله آن ارتباط خود را با هستی و بشر نگه دارد. رمان از 400 سال به این سو در غرب و اکثر کشورها نوشته می شود. اما در دهه 60 قرن 20 میلادی آوازه های در غرب پیچید که گویا دیگر بشر وقت خواندن ماجراهای پی در پی را ندارد. و با ایجاد کامرا و سینما و انکشاف صنعت و ماشین بشر باور خود را به خواندن داستان‌های دراز از دست داده است. آوازه مرگ رمان از دیرباز از طرف فوتوریست‌ها و سوریالیست‌ها عنوان می‌شد. در سال 1960 میلادی یکی از نظرسالاران بنام که مارشال ماکلوهان نام داشت اعلام کرد که دیگر رمان مرده است. منظورش این بود که بشر دیگر فرصت خواندن و نوشتن داستان‌های دراز را ندارد. در سال 1963 یکی از رمان نویسان نامبردار فرانسوی به نام آلن روبگری گفت که دیگر برای رمان جز فرم چیز باقی نمانده است. منظور او این بود که اگر نویسنده می آید و در اثرش مایه‌گذاری‌های می کند، باید انرژیش را تنها در خدمت شکل قرار بدهد. آلن روبگری می گفت که دیگر هر گونه مضمون و موضوع برای رمان تکراری است و رمان و یا داستان دراز به همه جوانب زندگی پرداخته است. با چنین نظریات خوانندگان و نویسندگان به این فکر افتادند که آیا واقعا رمان معدن زغال بود که حالا ذخایرش به اتمام رسیده است؟ آیا سینما و کمره گلیم رمان را از خانه هنر جمع خواهد کرد؟ آیا سیل صنعت و تکنولوژی رمان را با خود خواهد برد؟ اما برای این گونه سوال‌ها پاسخ‌های وجود داشت. دوستداران رمان که سالها قبل متوجه تهدید علیه رمان بودند، خواستند با این نظریه به مجادله برخیزند. هنری جیمز، نویسنده انگلیسی سالها پیش در مقاله پیرامون آینده داستان، در سال 1889 نوشت، بشر زمان قصه را ترک خواهد کرد که زندگی با او سر ناسازگاری گذارد. تا زمانی که دنیا خلای رسته از آدمها شود، تصویر در آینه یافت خواهد شد. صاحب نظران ادبی این را هم میگویند که سینما نیز نه تنها رقیب برای رمان نیست، بلکه در طول تقریبا صده‌ای که از عمر سینما میگذرد، رمان هماره سینما را تغذیه کرده و بهترین فیلم‌ها به اساس بهترین رمان‌ها ساخته شده است. میماند سوال سوم که صنعت و ماشین و دغدغه‌ها و مصروفیت‌های بشر امروزی وقت این را هم به او خواهد داد که رمان و داستان‌های وقتگیر و دراز بخواند؟ این سوال قابل درنگ است. وقتی در خود افغانستان نظر بیفکنیم، حتی قصه ها و افسانه های دراز مثل امیر ارسلان نامدار را دیگر کسان کمتر خوانده و می‌خوانند. این نشان می‌دهد که مشغولیت های مردم زیادتر شده است. به هر حال نظریه مرگ رمان غوغای در دنیای ادبیات برپا کرد و مخالفت های را برانگیخت. از جمله مخالفین یکی هم میلان کندرا است. وی در برابر این نظریه میگوید اگر رمان حقیقتاً باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیرویش تمام شده است، بلکه بدان خاطر است که رمان در جهان بسر میبرد که دیگر از آن او نیست. سوزان بایت، رمان نویس بریتانوی، نیز از در مخالفت میدراید و میگوید فکر نمی کنم تا زمانی که مردم از زبان استفاده میکنند از خواندن رمان دست بردارند. نجیب محفوظ نویسنده مصری برنده جایزه نوبل سال 1988 میلادی یکی از کسان دیگری بود که با سرسختی در برابر آوازه مرگ رمان ایستاد. وی این غوغای برپا شده را بحران درونی غرب آن زمان می داند. محفوظ نیز فکر می کند که چون غرب از ارزش ها تهی می شود و با تکیه بر رسانه ها ارزش معنوی خود را از دست می دهد، می خواهد رمان را از بین ببرد. وی می نویسد: اگر انسان از ارزش تهی شد، همه موضوعهایی که ارزش به پرداختن دارند تبدیل به هیچ می شوند. وقتی برای انسان ارزش نماند، زندگی معنای خود را از دست می دهد. بحران اروپا این است که دیگر به چیز ایمان ندارد. دیگر زندگی به چیز ماورا یا ما قبل آن ایمان ندارد و نشانه های بحران که اکنون در جوامع اروپایی به چشم می خورد، پایان یک تمدن است، پایان انسانیت نیست. سرانجام این که من اعتقاد ندارم که آزمون‌های جدیدم در رمان با بحران اروپا رابطه دارند. بحران یاد شده بحران است بسیار خاص و در بسیاری از کشورهای جهان که فلسفه زندگی و عقیده انسانی داشته باشند، هنوز عرصه در برابر رمان نویسان باز است. این گپ‌های نجیب محفوظ درست است. به این دلیل که پسانها بهترین رمان‌ها در آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی نوشته شدند، نویسندگان آمریکای لاتین نه تنها منجی برای رمان شدند، بلکه آنها با کار عملی و روشن خود رمان را تطهیر کردند و روح تازه در آن دمیدند. در این میان گابریل گارسیا مارکز آمد و گفت که تعجب می‌کند که رمان‌هایش مثل نان به فروش می‌رسند. یکی از فیلسوفان بنام و پدیده‌شناس آلمانی که پیش از مرگش متوجه بحران زندگی و افیونیگری اروپایان زمان شد، ادموند هوسرل بود. وی در دهه 30 قرن بیستم طی بیانیه‌های از خطر ابتلای غرب به خود ناباوری اطلاع داد و حتی تصریح کرد که این بحران به شدت رو به وخامت می رود و ترس وجود دارد که دیگر انسان غربی نتواند به باورمندی ارزش‌های از دست رفته باز گردد. هوسرل نظریات هم درباره داستان و رمان ارائه کرد و نوشت: تا زمانی که شور و شوق شناختن بر انسان چیره است، داستان و یا رمان وجود خواهد داشت. به این ترتیب مسئله بحران رمان در یکسونگری‌ها و ذهنیت بی‌گوشت و پوست غرب، غربی که هر لحظه بیشتر در کمند صنعت و ماشین فشرده می گردید، خلاصه می شد. غرب می خواست رمان را به خودکشی وادارد. از یاد نرود که امروز نیز بحران اروپا کم و بیش ادامه دارد و آن بحران شیء شدن معنا و کلمات است. آن دسته علایق محوری که به زندگی معنا می بخشد در غرب از رنگ افتاده اند. انسان غربی دیگر عقیده‌اش را از دست داده است و هرگز تصمیم گرفته نمی‌تواند که به خدا رجوع کند و یا به خلا. و آن ملکه‌هایی که دکارت کوشید به وسیله آن انسان را مالک طبیعت بسازد از دستشان می‌رود. حالا بیایید ببینیم که نویسندگان افغان در مورد مرگ رمان و یا پایداری و پایندگی رمان چی می‌گویند. گل احمد نظری آریانا نویسنده مجموعه های داستان خفاشان و یادداشت های زیر تصویر می گوید:
ما فکر می کنم رمان به عنوان یک شکل ادبی که توسط از اون نویسنده ها احساسات و افکار خود بیان می کنن، مثل که گفته یکی از دانشمند های بزرگ است که رمان فلسفه عصر ماست، گفته این مردنی نیست به هیچ وجه. برای از اینکه روح و روان بشر توسط داستان و رمان بیان میشه، وقتی یک وسیله برای بیان داستان موجود است و برای بیان حالات بشری وجود داره و بشر هم زنده است، نباید وسیله از بین بره. چرا بره؟ این غیر طبیعی است که ما پیش بینی کنیم که او از بین میره. صرف محدودیت وقت خواننده و وقت نویسنده اینجا مطرح شده که زمانی هست که بشریت زیادتر مصروف و مشغول گپای دیگه هست، فرصت کافی برای خواندن رمان و چیزا نداره. در قرن 19 امکانات و فرصت ها بیشتر بود، در اوایل قرن 20 بیشتر بود. اما پدیده رمان به عنوان یک وسیله بیان کننده های احساسات و اندیشه های بشری میرا نیست به نظر من، از بین نمیره. ما در کشور خود فرصت کافی داریم برای از اینکه با رمان آشنا شویم. هنوز نو است برای ما این بحثا، در افغانستان نو شروع شده این بحث رمان و رمان نویسی، قدم های ابتدایی برداشته شده و با پیدا شدن فرصت برای نوشتن رمان، من یقین دارم که نویسنده های زیادی از ما به این تجربه اقدام میکنن و رمان های زیادی نوشته خواهد شد و رمان هایی هم که نوشته میشه با بلند رفتن سطح سواد در جامعه، رشد و گسترش آگاهی فرهنگی مردم، میتونه در بین مردم خواننده برای خود پیدا کنه.
علی پیام نویسنده دیگر افغان که در ایران زندگی می کند نیز نظر دارد که رمان همیشه با بشر همدم خواهد بود.
اولا این که رمان زمانش سپری شده و وقت مردنش رسیده، این برمیگرده به یک برهه زمانی خاص در غرب. دوم آفریده های ادبی به خصوص هری پاتر در سالهای اخیر که شکلی و نوعی از قالب های ادبی است یا به شکلی می توان گفت رمان، اثبات کرده که رمان به هیچ وجه در لایه های تاریخ پنهان و پوت نخواهد ماند، به هیچ وجه بشر خود را از رمان بی نیاز نخواهد دانست. می بینیم هری پاتر و خیلی از آثار بزرگ دنیا او قدرت و اقتدار خود را به ثبوت رسانده که رمان میتوان حداقل همپای بقیه آثار هنری و خلاقیت های ادبی در متن تاریخ و در بستر تاریخ رای خود را باز بکند و انسان ها را و خوانندگان را همیشه مشغول بدارد و به تفکر وادارد. تا انسان ها هست رمان هم هست. رمان در واقع بخش از زندگی انسان هاست. به تعبیر دیگر آن جاذبه و آن ارضای روحی و معنوی که رمان میتوانه برای انسان به دست بده، فکر میکنم سایر جلوه های هنری نمیتوانه به دست بده.
نویسنده دیگر افغان که به نظریه مرگ رمان خط بطلان میکشد رزاق مأمون است و میگوید
اولی که رمان یک تجربه جدید و حتی یک پدیده تجربه ناشده است در افغانستان. اساسا رمان یک امر، یک حادثه انسانی است و ما تصور نمی‌کنیم که مثلا بهانه‌های ذاتی انسان با سفارش دستور از رنگ رونق بیفته. قبل از اینکه از مرگ رمان ما صحبت بکنیم، ابتدا باید این سوال مطرح بکنیم که این پدیده بی‌تکرار که در هر جلوه خود تازگی معنای زندگی را نشان می‌دهد، روی چه نیازهای وارد فرهنگ بشری شده؟ فرار از رمان اصلا امکان نداره. ممکن است شیوه های درآمیزی و تغذیه از رمان تغییر بکنه، مگر بی رمان زندگی متوقف میشه. ای که مثلا تلویزیون رقیب رمان تلقی میکنن، ای خود معرفی یک جلوه دیگه از رمان است. ادبیات است، ادبیات پایه است و رمان سوار بر این پایه است. و این فرزندای تکنولوژی که ما میبینیم به عنوان رقبای رمان معرفی میشن، همیشان از هوای خود رمان تنفس میکنن. و فکرم اگر رمان توقف میکنه زندگی چیزی را دست میده و خدا نکنه چنین شود.
رمان به گونه قابل سرزنش افشا کننده حقایق و واقعیات است که تاریخ نمیتواند آن را دستبندی میکند. رمان قوت حرکت و ایستایی را دارد، میتواند به پس و پیش بنگرد، به گذشته و آینده وسوسه انگیز. اما جالب این که زمانی که در جهان بحث بر سر زوال رمان متمرکز میگردید، میبینیم که در افغانستان رمان سرپا نایستاده بود و حالا نیز همین طور است. دلیلش هرچی که باشد نمیتواند پاسخگوی این سوال باشد که چرا کمیت و کیفیت رمانهای افغانی ناچیز است. امید میرود تکانه هایی که در عرصه رمان نویسی اینجا و آنجا پدید میآید پرثمر، متداوم و پر از آگاهی باشد. شنوندگان گرانقدر، من خالد نویسا در همین جا از شما جدا می شوم تا برنامه آینده.
محترم آریدین که ده خبرونه پیسو